Good. Well, it's great to be here with you and see some people I missed last week. It's lovely to see you all.
خیلی خوشحالم که امروز با شما اینجا باشم و اون کسایی که هفته پیش نتونستم ببینم این هفته ببینم.
You notice something different in the church today. There are palm branches that the people here of St. Michael's and St. Luke's have put up.
شاید چیزی به امروز متوجه بشین که فرق میکنه با هفته قبل در کلیسا و اون شاخه های نخل است که کلیسا انگلیسی زبان سنت لوک و سنت مایکلز گذاشتن.
In English we call tomorrow Palm Sunday.
در زبان انگلیسی به فردا میگن Palm Sunday، یعنی همون یک شنبه نخل میشه.
And this week ahead leading up to Easter we call Holy Week, the Holy Week.
و به این هفته که میاد میگن هفته مقدس.
Including Good Friday when we remember Jesus' death and also Easter Day when we remember that he rose from the dead.
که شامل Good Friday میشه که مسیح به صلیب کشیده شد و دوشنبه ایستر که او بر قیام میکنه از مرگ.
So at this time of year we're preparing our hearts to remember these events and to walk with Jesus through these events.
و این هفته ما داریم سعی می‌کنیم قلبمون رو آماده بکنیم که راه بریم با او در این حوادثی که اتفاق افتاده در این یک هفته.
So on Palm Sunday we remember how Jesus came into Jerusalem before that week in which he was crucified.
در روز پام ساندی ما جشن میگیریم، یعنی به خاطر میاریم زمانی که مسیح به اورشلیم وارد میشه.
There was a huge crowd of people that welcomed Jesus as he came into Jerusalem with great joy.
جمعیت زیادی بودند در اورشلیم که مسیح رو بهش خوش آمد گفتن زمانی که وارد اورشلیم میشه.
And I'll explain why that was in a minute.
و بهتون توضیح میدم که چرا اینطوری بود. در یک لحظه بهتون توضیح میدم. یه لحظه دیگه.
You mind coming back just a little bit so I can see the people. Back. Yeah, back, back, back. Otherwise I should stand behind you. So, many people came out to welcome Jesus.
خیلی افراد زیادی اومده بودن که به مسیح خوش آمد بگن.
And it says in the reading that they laid their cloaks, their clothes down for him to come and walk on.
و در کلام خداوند میگه که اونها اون رداهای خودشون رو، لباسای خودشون رو برای او روی زمین مینداختن که به او خوش آمد بگن.
And it says in Matthew's gospel that people cut branches off trees and put them on the road as well. That's why it's called Palm Sunday.
و در کتاب متا میگه که مردم شاخه های نخل رو میشکستن و جلوی او میگذاشتن، به خاطر این بهش میگن یک شنبه نخل.
All this was to honor Jesus.
این همه این بود که به مسیح احترام گذاشته بشه.
But 5 days later he was executed by crucifixion by the Romans.
اما 5 روز بعد مسیح توسط رومیان از طریق مرگ روی صلیب کشته میشه.
So let me explain some of the things that were going on around these events.
بذارید بهتون توضیح بدم چند تا اتفاقی که داره اتفاق میفته در عین حال.
This is a sort of teaching sermon, teaching Bible knowledge.
این پیامی که امروز داریم میاریم انگار داریم بهتون تعلیم دانش کتاب مقدس میدیم.
These events happened just before the Passover.
این اتفاقات دقیقا قبل از عید پسخ یا عید فسح افتاده.
And the Pesach was a very important festival for the Jewish people.
و این عید پسخ برای یهودیان یک فستیوال بسیار بزرگ به حساب می اومد.
And people had 3 major festivals each year where Jewish men in particular were required to go to Jerusalem and be there at the festival.
یهودیان در سال 3 تا فستیوال بزرگ داشتند که افراد مردهای یهودی به خصوص باید حتما به اینها می‌رفتن.
So many people were going to Jerusalem at this time, thousands and thousands of people from the villages and towns.
بنابراین افراد زیادی هزاران هزاران نفر داشتن می‌رفتن از روستاها و شهرهای مختلف.
Jesus was also coming as a pilgrim to Jerusalem.
و مسیح هم همچنان مسیح هم به عنوان یک زائر داشت به اورشلیم میرفت.
I think there's a slide on the computer.
فکر می‌کنم یک اسلاید داشته باشیم که بچه‌ها بتونن بذارن.
There's a slide. Right. So this is a map of Judea in the time of Jesus.
این یک نقشه‌ای هست از اسرائیل در زمان مسیح.
And the Romans were in charge of everything.
رومیان اون در اون زمان کنترل همه چیز رو در اختیار داشتن.
But under them they had lots of small countries and each had their own governor or their ruler or their king.
ولی خب در همون حال هم همه اونها به هر حال دولت‌های مختلفی بودن که در قسمت‌های مختلفش حکمرانی می‌کردن.
So Jesus was active in throughout this area.
مسیح در این ناحیه فعال بود.
And this particular part of his life, he was up in the north, up where it says Galilee, near the Lake of Galilee.
در اون بالای نقشه جای بنفشی که نوشته گلیلی اونجا بودش مسیح.
And with many thousands of people he's coming on a pilgrimage and he's coming down the river Jordan and he's coming to Jericho, which is just, let me see if I can point to it, that's Jericho. So he starts up here and he comes down to Jericho.
و مسیح با همه اون زائرانی که بودن داشته از طریق رود اردن می اومده به جریکو که اونجا که سایه انگشتشون هست.
And we read in Luke's gospel some of the things he did in Jericho.
و در انجیل متی میخونیم کارهایی که مسیح در جریکو انجام میده در انجیل لوقا.
He comes down this road to Bethany and stays the night in Bethany.
و بعد از طریق اون جاده میاد به بیت آنیه و اونجا شب رو میگذرونه.
And he comes to Jerusalem.
و بعد به اورشلیم میاد.
So there's lots of people coming to Jerusalem from all over the area where there are Jews at this time.
و در همین عین حال همه یهودیان از جاهای نقاط مختلف داشتن به اورشلیم میرن.
They're coming for the festival.
دارن برای اون فستیوال میرن.
And it says in Matthew's gospel that when he left Jericho a large crowd of people came with him. Oh, thank you so much.
و در انجیل لوقا میگه که زمانی که داشته میرفته به جریکو از اشخاص زیادی هم با او داشتن میرفت.
So Jesus, just to go back, Jesus' ministry is in this area. He's teaching and traveling around this area during 3 years. He was teaching and ministering for 3 years.
در طول زمان 3 سال مسیح داشت در اون نقاطی رو که داره الان نشون میده روی نقشه اونجاها خدمت میکرد و تعلیم میداد.
He was born in Bethlehem, which is down here.
در بتلهم که اون نقطه هست به دنیا آمد.
He lived up in Nazareth in Galilee, which is up here.
در ناصره در جلیل اون بالا زندگی میکرد خانوادش.
And in this part of the story he's come down here and he's going to Jerusalem.
و همینطور از اونجا که میام پایین از طریق رود اردن رفتن به اورشلیم.
And as I said, it says a lot of people came from Jericho with him.
و از جریکو افراد زیادی با او اومدن.
And then they went to the town of Bethany.
و بعد میرن به شهر بیت آنیه.
And on to Bethphage, which is on the Mount of Olives.
و بعد به بیت فاجی یا بیت فاصله میرن.
And it says in John's Gospel that he spent the night at Bethany.
و در انجیل یوحنا میگه که اونها شب رو اونجا میگذرونن.
He stayed with a family there of his disciples.
با یکی از خانواده شاگردانش اونجا میمونه.
This was the family of Lazarus, who he had raised from the dead.
او خانواده لازاروس هستن که مسیح قبلا اون رو از مردگان برخیزانید.
Lazarus had been dead and he was in the grave and wrapped up in grave clothes and Jesus called him out and he walked out of the grave.
لازاروس مرده بود، دفن شده بود در کفن، دفن شده بود زیر خاک و مسیح رو میخونه و او بلند میشه.
So we can understand that from Bethany even more people would go with Jesus and they were excited to see him.
پس میدونیم که میتونیم بفهمیم که از همون بثانیه افراد زیادی هم میرن که به او ملحق بشن که خیلی هیجان دارن که او رو ببینن.
So he has dinner with Lazarus and his family. He stays the night and the next day he goes on to Jerusalem and more and more people are joining him.
بنابراین با لازاروس و خانواده او شام میخوره و بعد از اونجا با هم دیگه میره.
So this shows the road. So he's come down this road and he's gone to Jericho and then to Bethany. And then on to Jerusalem.
اون نقطه چین جاده رو نشون میده که از جلیل راه میافتن در آستانه رود اردن میان به جریکو میرسن و بعد به بتانیه و بعد اورشلیم.
Now as the pilgrims come from Bethany towards Jerusalem, they have to go around the Mount of Olives and they have a fantastic view of Jerusalem and of the temple.
همینطور که زائرین دارن از بیتانیه میرن به اورشلیم، اونا باید از یه کوهی رد بشن، کوه زیتون ها بهش میگفتن، که از اونجا ویو خیلی خوبی نسبت به معبد دارن.
So this is the road from Jericho.
این جاده هست از جریکو.
And this is the city of Jerusalem.
و اون شهر اورشلیم هست.
And it's surrounded on the south by this valley, the Hinnom Valley.
و در جنوب از طرف از طریق دره هینوم.
And in the east there's the Kidron Valley.
محاصره شده و از شرق از طریق دره کیدرون.
And the temple is here on the edge of the mountain.
و معبد در همون کناره در گوشه کوه قرار گرفت.
And this mountain is called Mount Zion. What do you say in first?
Zion. و به اون و شهر در بالای کوه زئون قرار گرفته. زیون.
So as they come around this corner, they can see the temple and they're watching the temple. They're going up, looking at the temple.
بنابراین از همون گوشه که با هم دیگه میان و بالاتر دارن میرن از طریق ارتفاع میتونن ببینن معبد.
This is called the Mount of Olives because in Jesus' time there were lots of olive trees there.
به این کوه میگفتند کوه زیتون ها به خاطر اینکه در زمان مسیح اون موقع درخت های زیتون زیادی اونجا.
And here there's a steep path going up to the temple, so it's quite a steep walk.
و از اون یه تیکه که راه مارپیچه یک راهی بوده که شیب بسیار عمیقی داشته که پایین می‌رفته به طرف معبد.
So this is a view from the Mount of Olives today.
این ویوی هست از بالای کوه زیتون‌ها امروز.
So this is a view from here somewhere. So we're standing here.
اون عکسی که در سال قبلی بود از یک جایی اونجای نقشه هست که پایین رو داره نشون میده.
There's that Islamic building on top of Mount Zion.
Islamic building.
That one.
یک اونجا یک ساختمان اسلامی هست روی اون کوه زیون.
And this is where the temple used to be.
و معبد اون تقریبا اونجاها قرار گرفته
بوده. This is the old city wall of Jerusalem.
و اون دیوار قدیمی شهر اورشلیم هست.
So Jesus comes around here and then he goes down here and there's a steep walk up the hill up to the temple.
یعنی مسیح از اونجا میره از راه مارپیچ میره پایین یک شیب و میره پایین دوباره شیب بعد بره بالا که برسه به اورشلیم.
So this is for a believer, for a Jewish person, this is a very beautiful experience and you're going to the temple, you're going to worship and it's very big and it's very striking to see as you approach.
برای یک نفر که باور داره برای یک یهودی که داره میره به هر حال به معبد بره خیلی ویو به یاد ماندنی هست که از بالای این کوه میتونه ببینه اونجایی که قراره بره.
And as Jesus is traveling there's lots, as I said, lots of people with him, a big crowd is with him.
و همینطور که مسیح داره این راهو سفر میکنه جمعیت زیادی هم با او هست.
And as the people come near the temple, it was their custom to sing songs from the psalms as they approach the temple.
و این رسمشون بوده اون زمانی که در راه بودن برن به طرف اورشلیم که از کتاب مزمور اون مزمور می‌خوندن.
And I think we read from Psalm 118.
از مزمور 118 ما خوندیم قبل‌تر در سرویس امروز.
That's a song about a procession, about a pilgrimage coming to the temple.
و این یک به هر حال یک شعری هست درباره یک گروهی از یک صفی از زائرین که دارن میرن.
If you look in that psalm it says open up the gates.
اگر نگاه بکنید به اون مزمور میگه که دروازه ها رو بگشایید.
And it speaks about being in a procession.
و صحبت میکنه درباره توی یک صف بودن.
So as the pilgrims travel they're singing and they're looking up to the temple and their hearts are very happy to see the temple.
پس زائرین دارن میخونن دارن به طرف اورشلیم میرن و قلبشون خیلی خوشحال هست.
By the way, these are all graves.
اینا هم بهتون بگم که اینها همشون قبر هستن.
There's a few hundred thousand Jewish people buried on the Mount of Olives.
تقریبا چند صد هزار یهودی بر روی کوه زیتون ها دفن شدن.
There's an ancient tradition in Judaism that when the resurrection happens, the people on the Mount of Olives will be raised first. So they want to get out of their graves and see the temple.
Is that a fact or?
That's just a tradition in Judaism.
یک رسمی هست بین یهودیان که میگن زمانی که باز میگرده مسیح اونها بلند میشن اولین کسایی هستن که زنده میشن.
So Jews have been buried there for more than 2000 years. It's a very old Jewish graveyard there.
این خیلی قدیمی هست این قبرستان بیش از 2000 سال هست اونجا دفن شده.
Now from Psalm 118 in verse 26 it says blessed is he who comes in the name of the Lord.
در کتاب مزمور 118 میگه که در اون کتاب اینجوری وردینگش اینجوریه کلمه بندیش میگه اون کسی برکت بر اون کسی هست که داره به عنوان خداوند میاد.
pilgrims are singing this.
و اون زائرین دارن اینو میخونن.
But in Luke's gospel it says they sing, "Blessed is the king who comes in the name of the Lord."
ولی در انجیل لوقا نمیگه برکت اون کسی هست، میگه برکت بر اون پادشاهی هست که با
So they change the words.
در نام خداوند میآید، یعنی کلمات رو عوض میکنن، یعنی دارن درباره مسیح میخونن.
And instead of saying blessed is he, they say blessed is the king.
یعنی به جای اینکه بگن برکت بر او، میگن برکت بر اون پادشاه.
So they're welcoming Jesus as the king.
بنابراین دارن مسیح رو به عنوان پادشاه خوش آمد میگن.
That is in their understanding as the Messiah, because Messiah means an anointed person, that's a term for a king.
یا در هر حال اون چیزی که اون در اون زمان اونها منتظرش بودند به عنوان مسیح، اون دستگذارنده.
It says in Luke that they're full of joy because of all the miracles that Jesus has done.
در لوقا میگه که اونها بسیار خوشحال بودند به خاطر همه معجزاتی که مسیح انجام داد.
And that morning they came from Bethany where Lazarus had been risen from the dead.
و اون صبح هم از بنتانیه اومده بودند، همون جایی که لازاروس از مرگ برخاسته بود.
So people are happy to be going to Jerusalem for the festival.
بنابراین افراد خوشحال هستن که دارن میرن به اورشلیم برای اون فستیوال. و حتی خوشحالتر هم هستن که میگن عیسی همون مسیحی هست که اومده و اینا رو نجات بده. و این قضیه انقدر هیجان انگیز هست که افراد زیادی جمع شدن که شاید مسیح داره میاد، اون مسکننده داره میاد وارد اورشلیم
بشه.
یه سری یک سری جزئیات دیگر هم در این داستان هست که مهم
هست.
در مسیح داره یک کره الاغی رو سوار شده داره میاد. یک یعنی کره الاغ، هم مذکر هم بچه است.
And there's something mysterious about how the disciples got this donkey.
و این یه چیز خیلی مرموزی درش هست که چجوری این شاگردان تونستن این کره الاغ رو برای مسیح بیارن.
Go to that house and you'll see a donkey.
و مسیح بهشون میگه که برید به اون خونه و میبینید یک الاغی رو اونجا.
And when they say what do you want it for, you just say the Lord needs it.
و زمانی که ازتون میپرسن اینو واسه چی میخواین، بگین که خداوند بهش احتیاج داره.
So they went and the man said, "What are you doing?" And they said, "The Lord needs the donkey." And he said, "Take the donkey."
بنابراین اونها رفتند، اومدن الاغ رو باز کنن ببرن. صاحبش گفت چیکار دارید میکنید؟ و اونها گفتن که خداوند به این الاغ احتیاج داره. و اون شخص هم گفت خب ببر.
Now, why is Jesus riding this donkey?
حالا مسیح چرا داره این الاغ رو سوار میشه؟
Matthew's gospel explains.
انجیل متی اینو توضیح میده.
He quotes from the book of Zechariah chapter 9 verse 9 in the Old Testament.
از کتاب زکریا chapter 9 verse 9.
Yeah.
از کتاب زکریا باب 9 آیه 9 اینجا استفاده رفرنس میکنه.
It says, "Say to Jerusalem, see your king is coming, gentle and riding on a donkey."
میگه مژده بدین که پادشاهتون داره میاد با آرامی و صلح سوار بر یک الاغ. یعنی روی یک کره الاغی که فرزند پسر یک الاغ. این نبوت برگشت اومدن مسیح هست.
Now a donkey is a very powerful symbol in this case.
الاغ اینجا یک سمبول بسیار قدرتمندی است. من نمیدونم درباره الاغ‌ها در ایران چه فکر
می‌کنی.
ولی در انگلیسی وقتی به نفر میگین الاغ یعنی خیلی باهوش نیست. بهش میگم مثلا الاغ چرا این کار کرد؟ ولی در کتاب مقدس الاغ حیوان صلح است.
If a general comes ready to fight in the battle, what does he ride?
در زمانی که یک جنرال از یک ارتشی میاد و میخواد مبارزه بکنه، جنگ شروع بکنه، چه چیزی رو سوار میشه؟
A horse. He rides a horse. That's right.
درسته.
But Jesus came on a donkey.
ولی مسیح برای الاغ اومد.
And it says in Zechariah he comes gentle and riding on a donkey.
و در زکریا میگه که او با آرامی و با صلح بر روی یک الاغ اومد.
So this means Jesus is the king of peace, not the king of war.
یعنی مسیح پادشاه صلح هست نه پادشاه جنگ.
So the Messiah will come gently riding a donkey.
بنابراین مسیح اون مسکوننده با صلح و آرامش سوار بر یک الاغ
میشه. This is one of the hundreds of prophecies in the Hebrew scriptures that are fulfilled in Jesus Christ.
این یکی از صدها نبوت در آیات عبری هست که in the scripture that
this is one of the hundreds of prophecies about Jesus that are fulfilled.
این یکی از اون صد تا نبوتی است که عنوان شده قبلا و اتفاق افتاده.
So there's great excitement and joy with the people.
بنابراین شوق بسیار زیادی در بین مردم هست.
Praising God because of all the miracles that Jesus has done.
خدا رو دارن شکر میکنن به خاطر تمام معجزاتی که مسیح انجام داده.
They hope that he's the Messiah who will rescue them from the Romans and from all evil.
و اونها امید دارن که او مسیحی هست، مسکننده ای هست که اونها رو از دست رومیان و تمام شریر نجات میده.
But there are some people in the crowd who are not happy.
ولی یه سری ها هستن در بین اون جمعیت که خوشحال نیستن.
These are religious people.
اونها افراد دینی هستن.
Some of the Jewish leaders, they're not happy about this.
بعضی از اون افراد بالا رتبه یهودی از این خوشحال نیستن.
They don't like Jesus.
اونها مسیح رو دوست ندارن. اونها به مسیح حسودی میکنن. به خاطر اینکه تمام کسانی که قبلا به اونها گوش میکردن الان دارن به مسیح گوش
میکنن.
اونها نگران هم هستن به خاطر اینکه این مردم دارن درباره یک پادشاهی صحبت میکنن که امکان داره بعداً رومیان رو ناراحت بکنه.
So they go to Jesus. They say, "Jesus."
میرن پیش مسیح و میگن مسیح.
Tell them not to do this.
بهشون میگو این کارو نکنن.
Tell them not to treat you like a king.
بهشون میگو که تو رو مثل یک پادشاه رفتار باهات نکنن.
And Jesus says, "If they didn't say it, the stones would cry out."
میگه که و مسیح میگه که اگر اونها اینو نگن، اون وقت سنگ ها فریاد میزنن.
It's like his way of saying, "This is incredibly important. What's happening?"
انگار داره بهشون میگه که اتفاقی که امروز داره اینجا میفته خیلی خیلی مهم هست.
The more successful Jesus became, the more there was opposition against him.
هرچی مسیح موفق‌تر و موفق‌تر شد، بیشتر و بیشتر بر علیه او بلند شد.
And after this amazing welcome into Jerusalem,
و بعد از این خوشامدگویی بسیار شگفت‌انگیز به اورشلیم،
within one week Jesus had been crucified.
در طول یک هفته مسیح به صلیب کشیده میشه.
And just a few days later there was a crowd calling for him to be killed.
و تنها چند روز بعد از این یک سری جمعیت هستن که دارن فریاد میزنن که او کشته بشه.
Is it possible that some of the same people who welcomed him with joy were actually there calling for him to be crucified?
چگونه ممکنه که همون بعضی از همون افرادی که او رو خوش آمد میگفتند یک هفته قبل، حالا یک هفته بعد دارن برای کشته شدن او فریاد میکشن؟
What an incredible week for the disciples to go through.
چه هفته شگفت انگیزی بوده واسه شاگردان او که ازش بگذرند.
Think about those people that had spent 3 years with Jesus.
به اون افرادی فکر بکنید که 3 سال با مسیح گذروندن.
They've seen all the miracles, they've heard all his teaching.
اونا همه تعلیم های او رو شنیدن، همه معجزات او رو دیدن. و میان وارد اورشلیم میشن با این خوش آمدگویی شگفت انگیز. و مسیح از این خوش آمدگویی لذت میبره تا اون حدی که میگه حتی سنگ ها هم فریاد خوشحالی
میزنن. Maybe this is it where everyone will recognize that he is the Lord's Messiah.
شاید شاگردان دارن فکر میکنن دیگه همینه. الان که اونها همه متوجه بشن که این خداوند پادشاه مسکننده مسیح است.
We just can't wait to see what will happen at the Passover. And amazing, this could be the most exciting week in our life.
اونا دارن با خودشون فکر میکنن نمیتونیم فکر بکنیم، تصور بکنیم که تا عید پسخ چه اتفاقی میفته. این هفته شگفت‌ترین هفته، شگفت‌انگیزترین هفته زندگیمون میشه.
Within a week Jesus was hanging dead on a cross.
اما یک هفته بعد مسیح بر روی صلیب آویزان و مرده است.
He had been tortured to death.
او در حد مرگ عذاب داده شد.
Of course, that was not the end of the story.
البته که این پایان داستان نبود.
There was the resurrection.
قیام او بود.
New life.
زندگی جدید.
When Jesus comes to your place, how will you respond?
زمانی که مسیح میاد به جای شما، میاد به خونه شما، شما چجوری پاسخ
میدید؟ When he comes into your life, how will you respond?
زمانی که او میاد توی زندگی شما، چگونه شما پاسخ میدید؟
Maybe you'll be full of joy as well.
شاید شما هم پر از شادی بشید.
But how long will that joy last?
اما چقدر این خوشحالی میمونه؟
Will you keep following him?
آیا همینجوری نگه می‌دارید دنبال کردن او رو؟
Will you stay with Jesus?
آیا با او خواهید ماند؟
Actually, even his closest disciples began to hide and walk away when things got really terrible at the end of that week.
حتی نزدیکترین شاگردان او هم شروع کردن او رو غیب شدن زمانی که داشتیم به پایان اون هفته می‌رسیدیم.
Now Jesus knew exactly what was going to happen.
مسیح می‌دونست دقیقاً چه اتفاقی قرار بیفته.
Three times in Luke's gospel he had told his disciples that this is what was going to happen.
در انجیل لوقا در حقیقت سه بار مسیح به شاگردانش میگه که این اتفاقی است که قرار بیفته.
Even just when he was in Jericho.
حتی زمانی که در جریکو بود.
When they were here on the journey he told them he said that he will be handed over to the Gentiles, he'll be killed and insulted and killed.
زمانی که او در جریکو بود به شاگردانش میگه که او من رو به دست غیر یهودیان میسپارند و من شکنجه خواهم شد و کشته خواهم شد و میگه که در روز سوم برخواهم. اما بهتون قول میدم زمانی که اون شاگردان داشتن وارد اورشلیم میشدن تمام این کلمات رو فراموش
کردند،
اما بعدن به خاطر میآورند.
And Jesus had also told his disciples that if they wanted to follow him, it would be challenging.
حتی مسیح به شاگردانش گفته بود اگر شما می‌خواید من رو دنبال بکنید چالش برانگیز
باشه. If you want to follow me, you have to take up your cross daily and follow after
me. اگر می‌خواید منو دنبال بکنید باید هر روزه صلیب خودتون رو بر دوشتون بکشید.
You see, following Jesus is more than just about feeling emotion on one day.
دنبال کردن مسیح بیشتر از احساسی بودن در یک روز هست.
It's more than the joy of just a moment.
بیشتر از احساس خوشحالی یک لحظه ای هست.
It's more than miracles.
بیشتر از معجزات هست.
It's more than great feelings.
بیشتر از احساسات خوب هست.
It's even more than a moment of peace.
حتی بیشتر از یک لحظه آرامش هست.
It's a calling to walk with Jesus.
یک خوندگی هست که با مسیح راه برید.
And to stay with him through this week, through the cross, through the resurrection.
و اینکه با او بمونید در طول این یک هفته، در طول این کشته شدن، صلیب و برخاستن.
To follow Jesus as king means to hand over your life to him, to be surrendered to him as your lord.
دنبال کردن مسیح به عنوان یک پادشاه یعنی اینکه زندگی او رو به زندگی خودتون رو به او تسلیم بکنید.
And sometimes there's great challenge in that.
و بعضی اوقات چالش‌های بزرگی در او هست.
Yes, there will be days of amazing joy and excitement, but also there'll be hard times and challenging times.
بله، روزهایی خواهد بود پر از شادی، اما روزهایی هم خواهد بود پر از چالش و اوقات سخت.
There'll be times when God calls you to repent about your life.
بعضی اوقات اتفاق امکان داره بیفته که خدا میخواد شما توبه بکنید.
There'll be times when people will oppose you and attack you because of your faith.
زمانهایی هستش که مردم با شما دشمنی میکنن، در مقابل شما میایستن به خاطر ایمانتون. زمانهایی هست که شما باید تصمیمی گرانبها و سخت بگیرید که بتونید مسیر رو دنبال کنید. من افرادی رو میشناسم که شغلهایشون رو از دست دادن به خاطر اینکه مسیحی شدن.
I knew a woman, she was employed in an oil company, she became a Christian.
خانمی رو میشناختم که در یک شرکت نفت سر کار بود و مسیحی شد.
She realized some of the things they'd been doing in their company were not right ethically, they weren't. She couldn't before God in all good conscience, she couldn't do those things anymore.
متوجه میشه که در اون شرکتی که کار میکنه تمام اون اتفاقایی که داره میفته درست نیست از لحاظ اخلاقی، اون وجدانش اجازه نمیده.
She said to her boss, I don't think I can do this anymore.
و به رئیسش میگه که من فکر نمی‌کنم بتونم اینو انجام بدم. و بهش میگه، رئیسش بهش میگه که خب خیلی خب وسایلاتو جمع کن، تمام دیگه شما میرید. خب این برای او یک بها بود در دنبال کردن مسیح.
I really encourage you this week to be thinking about what it means that Jesus died for you.
من خیلی دوست دارم تشویقتون بکنم که این هفته به این فکر بکنید که چه معنی داشت مسیح برای شما مرد.
Take some time each day to read the Gospels about the story of the trial and the crucifixion of Jesus.
یک مقدار وقت بذارید از روزتون و کتاب مقدس رو بخونید درباره داستان به صلیب کشیده شدن و بر رستاخیز مسیح.
Remember that Jesus said you need to follow him and take up your cross too.
به خاطر داشته باشید که مسیح گفت شما هم باید رو دنبال بکنید و صلیب خودتون رو بردارید.
I really encourage you to open yourself up to his call on your life, to his call to follow him, to be his disciple, not just for a day and not even for a year, but for the whole of your life.
خیلی دوست دارم تشویقتون بکنم که خودتون رو باز نگه دارید به خوندگی مسیح و اینکه نه برای یک روز فقط، بلکه برای یک مدت زندگی lifetime این خودتون رو باز نگه دارید به اینکه مسیح شما رو به چه خونده.
This was a very exciting day, Jesus coming into Jerusalem.
این روز روز بسیار هیجان انگیزی بود، روز ورود مسیح به اورشلیم.
But I can tell you the greater day was when his disciples met him risen from the dead.
اما بهتون میگم روز بزرگتر اون روزی بود که شاگردانش او رو ملاقات کردند رستاخیز شده از مرگ.
They were more than just a crowd.
به خاطر اینکه بیشتر از یک جمعیت بودند.
They were more than just all the people that thought this is great, we'll just follow Jesus into Jerusalem.
بیشتر از اون جمعیتی که گفتن این خیلی خوبه وارد ما مسیر دنبال میکنیم به اورشلیم.
They kept on, they stayed for Jesus. They were there even after he was crucified. They were coming together.
بیشتر از اون جمعیت با مسیح موندن. اونها پایبند موندن و منتظر او وایستادن.
They weren't just believers for a day. They were believers for the whole of their lives.
ایماندار واسه یک روز نبودن، بلکه برای طول زندگیشون بود.
So I just really want to encourage you to make a good use of this week ahead.
بنابراین دوست دارم تشویقتون بکنم که از این هفتهی که پیش رو دارین استفاده مثبت
بکنید.
فکر میکنم برای اولین سال یک سرویس گود فرایدی داریم در امانوئل. و بعد روز شنبه هم جشن میگیریم رستاخیز مسیح رو از مردگان.
But please let the meaning of this week be part of your thinking day by day throughout the rest of this week.
پس اجازه بدین معنی امروز، معنی پیام امروز با شما باشه در طول این هفته. اجازه بدین دعا بکنم.
Lord Jesus, you are the king of all.
مسیح شما تو خداوند همگان هستی.
And we worship you, we honor you.
ما تو رو می‌پرستیم.
Grant us the grace to serve you not just for a day but for a whole lifetime.
به ما فیض این رو بده که بتونیم تو رو خدمت بکنیم نه تنها برای یک روز بلکه برای تمام طول عمر.
And for all eternity.
و برای تا ابد
یا. In Jesus' name.
تا ابدیت در نام مسیح.
Amen. Amen.